خب عزیزان شنونده، 13:30 است. همچنان از رادیو معارف شما هستیم. برای مدیریت مصرف آب و استفاده بهینه از منابع آبی، توجه به یه نکات ساده میتونه تاثیرات خیلی مثبتی بر محیط زیست و حتی توسعه اقتصاد کشورمون داشته باشه. صبح از برق گفتم، حالا از آب میگم. تغییر عادات مصرف رویکرد مهمی توی مدیریت مصرف آبه. مثلا بستن شیر آب موقع مسواک زدن، استفاده از دوش های کم مصرف، مثلا تعمیر نشتی ها و استفاده از تجهیزات کم مصرف اهمیت خیلی زیادی تو کاهش مصرف آب داره. آبیاری بهینه هم یکی از روش های مناسب برای صرفه‌جویی در مصرف آبه. آبیاری قطره‌ای یا آبیاری بارانی برای گیاهانی که توی باغ و باغچه‌مون هست. از جمله عواملی که تو مدیریت مصرف در کشاورزی اهمیت داره، میشه به استفاده از کودهای سبز، روش‌های بازیافت پسماندهای زراعی، انتخاب محصولات کم آب بر و ترویج آبیاری بهینه در مزارع اشاره بکنیم. مثلا به جای اینکه هندونه بکاریم، گندم بکاریم. حالا من تخصصی در حوزه کشاورزی ندارم، ولی خب این پرآبی هندونه خیلی تأثیر میذاره توی اون مصرف آبمون. خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه با ما همچنان همراه هستید. از رادیو معارف ارتباطمون در این لحظه برقرار شده با جناب آقای اسداللهی، مسئول مراسم آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. سلام آقای اسداللهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم منظر جناب علی جناب دارابی عزیز
مخلصم.
و همه شنوندگان خوبتون و عرض تبریک به مناسبت اعیاد پیش رو و همچنین آغاز امامت حضرت ولی عهد، ازدواج آسمانی رسول خوبی ها و حضرت خدیجه کبرا و در آستانه هفته وحدت و میلاد با سعادت آقا رسول الله و امام جعفر صادق علیه السلام در خدمت شما هستیم.
درود بر شما، درود بر شما. بالاخره در ماه شادی اهل بیت اسمت و طهارت علیه مصلات و سلام هستیم. بله صدای شما رو دارم کاملا واضح.
آقای دارابی جان، امشب انشاءالله مراسم ویژه هفته وحدت از امشب آغاز خواهد.
بله بله.
حجت الرسالت جای حسینی عراقی محضرشون هست که با صدقی موسوی مدعی میکنن. فردا شب جای مؤمنی سخنرانی میکنن که والدشون هم به رحمت خدا رفتن. آرزو داریم که انشاءالله بدتر صفحه از زهرا مهمان باشن والدشون.
حاجدی
های مالکی نجات انشاءالله قرائت دعای توسل رو خواهند داشت. چهارشنبه شب و جای رفیعی محضرشون هست که با آقا یاسین شهزاده. پنج شنبه شب از آیت الله نظری منفرد محضرشون هست که با قرائت دعای کمیل هم حاجدی های مالکی نجات رو خواهیم داشت. جمعه شب هم سید احمد حسینی منظرشون هستیم. آسلات آقای بلخصنی هم سالا قرائت مدعی رو خواهند داشت و برنامه ها ادامه خواهد داشت و قومیل این شب هم آجلی های مهدوی نجات قرائت می کنند. آجای مومنی هم سخنران هستند. دعای نوزبر هم منظر جتولستان و مساجه های صادقی واعظ هستی با آجلی های مهدوی نجات. اما در شب ولادت رسول خوبی ها حضرت آیت الله میرواقعی سخنرانی میکنن. آجاباس های ایدرزاده مدعی خواهند داشت. ظهر ولادت رو حجت الاسلام آجای فرهزاد بلافاصله بعد از نماز از با حسنهای عبدستانی. شام ولادت پیامبر و امام صادق علیه السلام منظر حجت الاسلام آجای آمیری و حاج مهدی های سلحشور هستیم که انشاءالله مدعی و مولودی خانی رو خواهند داشت. در خدمت شما هستم. اگر
بسیار عالی، بزرگوارید، سلامت باشید. برای بچه ها هم برنامه هست؟
بخش کودک و نوجوان ما فعال هست، ولی من اطلاعی از برنامه هاشون ندارم، ولی میدونم فعالیت دارن بخش کودک و نوجوان.
بله خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم جناب آقای اسداللهی عزیز. با شما خداحافظی میکنم. لطفا نایب و زیاره ما هم باشید.
حتما نایب و زیاره از سالی به همه شنوندگان خوبتون و همکنان عزیز.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون. ارتباط با آقای اسداللهی گرفتیم، مسئول آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. الهی که روزیتون بشه زیارت قبر مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها.
ای سر نهاده بر قدمت سر فراز ها مخفی نماند از نظرت، سوز و سازها مخفی نماند از نظرت، سوز و سازها. هم دختر امامی و هم خواهر امام، آری خدای داد تو را امتیازها، آری خدای داد تو را امتیازها. کریمه ی آل طه یا حضرت محسوبه، کریمه ی آل طه یا حضرت معصومه، کریمه ی آل طه یا حضرت معصومه، کریمه ی آل طه یا حضرت معصومه. تو دختر گرامی موسی بن جعفری، جویان چاره از کرمت چار ساز ها. دختر گرامی موسی بن جعفری، جویان چار از کرمت چار ساز ها. معصومه ای و جلوه ای از اسمت بتول، در جان تو سعایه تطهیر راز ها. معصومه ای و جلوه ای از اسمت بتول، در جان تو سعایه تطهیر راز ها. کریمه ی آل طه یا حضرت معصومه، 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 کریمه ی آل طه یا حضرت
معصومه. شفیع ما باش در سرای دیگر. خیلی ممنونم دوستان خوبم، همراهی کردید امروز. برنامه های رادیو معارف رو البته تا پایان این نوبت دو تا برنامه دیگه داریم، آقای قاضی و پیام ولایت. اما عوامل خدمتگزار این نوبت رو خدمت شما معرفی میکنم. تهیه کننده این نوبت سرکار خانم موسوی بودند، صدا بردار گرامی جناب آقای علی میرزایان بودند، بسیار زحمت میکشن که این صدا با کیفیت به دست شما برسه. هماهنگی پخش اون آقای روح الله محسنی هستند و بنده هم در کنار این گروه انجام وظیفه کردم، آرش دارابی. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانمون رو که در این ساعت تقدیم شما عزیزان کردیم مورد توجه و رضایت شما قرار بگیره. دوستانمون در فضای مجازی بسیار تلاش میکنن که گلچین برنامه‌های رادیو رو برای شما بارگذاری بکنن در کانال هایی که به آدرس ادساین رادیو معارف تعریف شده در پیامرسان های داخلی ایتا، بله، روبیکا و ویراستی. شما میتونید برنامه های مورد علاقتون رو که نمیخواید مثلا یک ساعت وقت بذارید بشنوید، گلچین این برنامه ها رو یک دقیقه، دو دقیقه، پرسش و پاسخی، مثلا زمزمه احکام، پرسمان خانواده، پرسمان قرآنی و دیگر پرسمان ها رو از این کانال ها در واقع بارگیری بکنید و برای دوستانتون هم در فضای مجازی ارسال بفرمایید. و میتونید همینطور شبکه های رادیویی رو از طریق ایران صدا بشنوید. خیلی ممنونم. 30553 سامانه پیامکی ما هست و 025-329-10551 و 2 شماره تلفن هایی است که در اختیار شما بزرگواران هست برای اظهار نظر در مورد برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما میشه. خوشحال میشیم که به ما پیامک بزنید، ما رو نقد بکنید، هر جایی که باب میلتون نیست به ما بگید، چون نظرات ارزشمند شما مثل یک چراغ راه در مسیر تولید و پخش برنامه های رادیو معارف هست. اما دیگه باید باهاتون خداحافظی بکنیم. در این لحظه آقای قاضی آماده پخش هست که به بررسی پرونده‌های قضایی می‌پردازند. انشاءالله که هیچ وقت گرفتار پرونده‌های قضایی نشید، اما دونستن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و کشور عزیزمون میتونه خیلی کارگشا باشه. همچنین این برنامه جذاب هم هست با و پیام ولایت. یا علی مدد، خدا یار و نگهدارتون.
قیام کنید.
آقای قاضی.
بفرمایید. آقای قاضی. آقای محمدعلی قفاری سالهاست که با وانتش کنار خیابون میوه میفروشه و از این راه زندگی خودش و خانواده‌اش رو تأمین میکنه. اما چند وقت پیش دو نفر با ظاهر مامورای نیروی انتظامی جلوی اون رو گرفتن و مانع کاسبی شدن و از اون بابت بساط میوش اخاذی کردن. داریوش مراد بیگی و مهرداد صادقی این دو نفر هستن که حالا با شکایت آقای قفاری به جرم کلاهبرداری و جعل عناوین دولتی دستگیر و به دادگاه احضار شدن، هرچند ادعا میکنن که خودشونو مامور نیروی انتظامی معرفی نکردن.
آقای محمدعلی قفاری، شمایی؟
بله.
یه توضیح میدی؟
بله آقای، من وانتبار دارم میوه میفروشم، حالا سیفیجات بیشتر مثلا به فصلش دیگه، حالا خربزه میفروختم. من هم کنار اتوبان جایی که وای میستم وای ساده بودم و بساط کردم که مثلا بفروشم اینا. یه دیدم این آقایون توی ماشین پژو 405 شیشه دودی آقا وایستادن کنار ما، وایستادن کنار ما و یه شیشه رو یه خورده دادن پایین و بعد این آقا کچله پشت فرمان بود، اون آقایی که موسرش یه خورده چیز داره این ور نشسته.
خب چی گفت به شما؟
این آقا این ور نشسته بود، گفت که کی شما کی افته اینجا بشین، اینجا نمیدونم حریم اتوبان است و فلان اینا. گفتم آقا شما چی کاری؟ گفت من مامور هستم.
مامور
صحبت کردنش مثل مامور، آقا شما اینجا نباید وایسید و اینا.
آقا اصلا صحبت مامور نبود،
خود خودمون
مامور ما.
آقا بعد من می‌خواستم برم
شوخی کنیم باهاش، خودش جدی گیره.
آقا جان من می‌خواستم برم، آقا رفتم که سوار ماشینشم برم، همین در برم یه گفت که آقا کجا دارین میری اصلا، وایسا شما مشکوکی، من شما رو بگیرم. آقا بعد این اول این آقا پیاده شد، این که غیر کچله.
آقا این چرا میگه کچله؟
آقای قفاری
تو خود مگه مو داری؟
آقای قفاری
ببخشید من نمیدونم چی بگم.
لطفا از این لفظ استفاده نکن توی دادگاه.
بله.
اسمشو بگو. مرداد صادقی.
بله همین آقای که چیز مرداد صادقی.
خب
بعد آقا اومد و تمام جیب و وسایل زندگی ما رو گشت، بعد اینقدر که حالا پولی که مثلا درآورده بود اونو برداشت برد که هیچی، کارتم نگفتم آقا من تو این کارتا پول ندارم.
چقدر پول برداشت از شما؟
نمیدونم نزدیکی شاید 200,000 تا 170,000.
آقا سر صبح 200 تومن پول از کجا آورد؟
بعد آقا هیچ گفت اینقدر گفت بود چند میلیون پول بریز حساب، چون شما باید جریمه بشی بلا شما رو دستگیر
می‌کنن. خب شما چیکار کردید؟
من زنگ گفتم اجازه بده من زنگ بزنم به خانمم، چون اون کارت اصلی مثلا زندگی ما دست ایشونه، تا من بریزم. من زنگ زدم که ایشون پول بفرسته، همونجا بعدش من زنگ زدم به نیروی انتظامی.
قاضی اصلا شک کرد اینجوری نبود اصلا،
اگه شک کرده بود که همون اول زنگ میزد به نیروی
انتظامی. قفاری الان تو گزارش افسر پلیس که روی میز من هست اشاره شده به این که توی ماشین این آقایون بیسیم پیدا شده، دو شاخه بیسیم پیدا شده. خب من میخوام ازت سوال بکنم که اون روز که این آقایون رو دیدی از بیسیم استفاده میکردن دستشون بود یا نه؟
والا آقای قاضی اصلا اون چیزی که باعث شد من مثلا باور کنم اولش باور کنم اینا مامور اینا هستن به خاطر بیسیم بود
دستشون بود.
بله بله بل. اتفاقا بیسیم هم دستشون بود و یه جوری بود که مثلا انگار داشتن صحبت میکردن.
با کجا صحبت میکردن؟
نمیدونم، این چیزی میگن مثلا پلیس ها میگن مرکز و فلان ها میگفتن یه مورد مشکوک پیدا که مثلا انگار داشتن مثلا گزارش من مثلا به جای دیگه.
تو جیبش تلخکی بود،
بعد
جیبش ما خودش ریخته بود بیرون مواد پیدا کرد.
آقای قاضی اینا جلوی دادگاه دوله همین در این دادگاه برگشتن به من گفتن که اگر شما بی سیم رو بگید ما هم این مسئله رو که مثلا تو جیبت اینا پیدا کردیم میگی.
آقا چرا دروغ؟
اونم اصلا مال یه چیز دیگه بود آقای قاضی. من
چقدر داره دروغ؟ من اصلا کی فرصت کردیم
ببینیم که بهش اینجوری تاکیدش کنیم.
کدومش اینو به شما گفت؟
بله همین آقای چیز آقای مهداد صادقی.
برای چی تهدیدش کردی جلو دادگاه؟
تهدید نکردیم آقای قاضی.
بعدم شما
چه ارتباطی؟ اون بیسیم تقلبی اصلا پلاستیکیه.
افسر اومده، افسر پلیس اومده اونجا، تمام گزارشش روی میز من هست. اگر ایشون مواد مخدر همراهش بوده باید تو گزارش بهش اشاره میشده. به شما چه ارتباطی داره؟ به شما افسر پلیسین؟
بررسی و تبیین پرونده های حقوقی و کیفری در برنامه
آقای قاضی رادیو معارف.
آقای قاضی
اینا چیه؟
از این اسباب بازی هاست، از این پلاستیکی ها که همینجا میفروشن.
آخه میگه که اونجا باش صحبت میکردیم
و علکی گرفت. همین بیشم که بجوره شما سن.
خب اسباب بازی اون اصلا واقعی نیست، از این پلیس
ها یعنی الان کار نمیکنه؟
نه ما که کار نکردیم.
خب آقای آسترکی
بلاجی
بینج اینو برای آقایون آزمایش کن ببینن کار میکنه یا کار نمیکنه.
بی سواد گوشه بیسن میگن 3 2 1 3 2 1.
بابا این اصلا کار نمیکنه، اصلا من بلد نیستم. آقای آزما چی بگیم الان شما باور میکنی آخه؟
حقیقتو
گفتیم دیگه، چی بگیم؟
نه حقیقتو هنوز نگفتی دیگه. الان گزارش افسر پلیس روی میز من هست. ایشون وقتی شما رو دستگیر کرده این لوازم رو تو ماشینتون پیدا کرده. میدونین که حمل اینا خودش جرمه، درسته یا نه؟
نمیدونم هست.
حالا یه مسئله مهمتر وجود داره، شما جعل اسناد دولتی کردی.
آقا جعل اسناد دولتی
این حکم جعل به سیاره.
بله
جعلی هم هست. تو ماشین شما چیکار می‌کرده؟ بجو وقت منم نگیر.
چی بگم؟
بگو. رئیس کی بود؟ طرح و نقشه رو کی داد؟
داریوش داد آقا.
این حکمو کی جور کرد؟
داریوش.
داریوش چجوری جور کرد حکمو؟ بگو.
حکم از آز مثلا این چیزا رو بلد نیستم. همون موقع برگشت بهم گفتش که نمیدونم با برنامه مدرک دانشگاهیش این بوده، کامپیوتر فتوشاپ. خب با فتوشاپ درست می‌کنم، جلو مردمو می‌گیریم. آقا قرار بود از اول جلو ثروتمندا رو بگیریم، جلو این آدمو گرفتیم. من دلم نمیاد آخه خربوزه فروش
تو جور کردی.
آقا من یه چیز خدمتتون بگم، از الف تا یه این کار همش به عهده من.
باز داری حرف قبلی تو تکرار می‌کنی.
نه می‌خوام یه چیزی بهتون بگم آقا.
چجوری جور کرد بگو.
از حکم بگیر تا همه چیو میگفت خیالت این بود. من میگفتم فلان چیزی نمی‌کنی، میگفت خیالت
این بود. تو فقط بیا کردم آقای قاضی چین بابا الهمه الکی داره میگه.
معیار
داریوش انتخاب میکرد.
رو چه معیاری؟
آدمای ساده و مشکوک مثل آقای عفاری.
مشکوک یعنی چی؟
آقای عفاری.
آقا من مشکوک یعنی چی؟ مشکوک چی؟
مشکوک دیگه مشکوک.
آقا من مشکوک
که نتونن برن ازتون شکایت بکنن ها؟
یه گیری داشته باشن، یه چیزی
باشه. اینا دیگه خودش هم داره میگه آقای قاضی.
خب از روزی چند مورد این کار انجام میدادی؟
بسته ای داشت آجا. یه موقعی اصلا یه روز اصلا هیچ نبود. یه روزای دو سه تا کیس پیدا کردیم. ولی خب
ما استعلام گرفتیم از حساب بانکیت. آقای داریوش مراد بیگی شما 380 میلیون تومان
چقدر
تراکنش داشتی تو سالی که گذشته؟
380 میلیون پول گرفته آقای.
بعد میگی بیکارم که هستم، کارم که نمیکنم، درسته؟
آقای قاضی من پول بنزینم و جیبم میدادم، من موتور ماشین خانمم فروختم، طلا خانمم فروختم. آقای غفاری شما شکایتتو پس بگیری از اینا، من شاکیم از این آقا. آقای غفاری 380 میلیون پول گرفتی به من 50 تومن داده آقای قاضی.
خب مگه باش نبودی همه جا با هم بودین که این نمایشا رو بازی نکن.
من باش بودم، من دو سه
بودم. حساب تو رو هم استعلام گرفتیم، تو هم 120 میلیون تومن تراکنش داشتی. با توجه به مبلغی که الان تو حساب شما دو نفر رد و بدل شده، 100% خیلی آدمو بودن که شما ازشون اخاذی کردین، کلو برداری کردین، نیومدن شکایت کنن.
شما یه تذکری
من الان راجع به شما حکم صادر نمی‌کنم.
مرسی آقا.
عکستون رو منتشر می‌کنم، فعلا بازداشت می‌شین.
آوازی نکنید این
کارو. تا پرونده‌های دیگه ای هم اگر هست.
آقا بچه من تک و تنها خونه است، کی می‌خواد بزرگش کنه؟ آینده‌اش چی می‌خواد بشه آقای قاضی؟
بجوم آقای آسترکی بجوم.
آوازی من برم خونه برمیگردم. نمیشه یه چیزی سندی یه چیزی بذاریم؟ این چیزی بگو تو راهبر.
آقا از من این ببخشید آقا شرمنده، این پولی که به هر حال اینا از من گرفتن چطور میشه؟ یعنی چجوری به من برگردن؟
آقا پول شما پس میدم بهش، بذار من ببرشون
آقا ببرشون.
ببخشید.
ببین بابا جان آقای غفاری، اینا به هر حال باید رد مال کنن، یعنی پول شما رو باید به شما برگردونن تا این قضیه از طریق سامانه سنا بهت ابلاغ میشه، بعد پیگیری.
چشم. آقا با اجازهتون آقای قاضی خیلی ممنون، لطف کردید.
بفرمایید مواظبشون
درد نکنه.
ابزار داخل جیبت هم باش.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون. ببخشید.
خواهش میکنم. واقعا. خواهش میکنم.
شرمنده‌ام آقای قاضی. ببخشید. آه 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 آه
حجت الاسلام و المسلمین محسن اکبری قاضی دادگستری.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. عرض سلام و ادب خدمت یکایک شنوندگان عزیز، امیدوارم که همیشه خوب و سالم باشید. در نمایش رادیویی پخش شده مطالبی وجود داره، دقت کنید، سرقت انواع مختلف داره، متاسفانه در برخی مناطق هم شایع هست. این نوع سرقتی که توی این نمایش رادیویی پخش شد جزء سرقت‌های متداول هست که بیشتر در معابر، اتوبان‌ها و بیشتر خارج از شهر اتفاق می‌افته. جزء سرقت‌های مشدد هست که مجازات خیلی سنگینی داره، چون این سرقت‌ها به همراه جعل عنوان یا غصب عنوان، غصب عنوان مأمور دولتی که خودش به تنهایی اگر سرقت هم با او نباشد، اگر موفق به سرقت هم نشن، از 6 ماه تا 2 سال حبس در انتظار همچین افرادی هست. پوشیدن لباس نظامی جعل عنوان عملیه، لازم نیست کسی بعد از پوشیدن این لباس حتی یک کار کوچکی هم انجام بده. خود نفس پوشیدن لباس نظامی اگر دلیلی نداشته باشه خودش یک جعل عنوان عملی هست. بریم سراغ بحث سرقت. بحث سرقت باید ما دقت بکنیم که یه روش دیگه‌ای که وجود داره راجع به بحث سرقت، از طریق خوراندن دارو و از طریق مثلا ایستادن مسافرهای ساختگی که اینها در حقیقت مسافر نیستن و اینطوری سوار ماشین میشن و این باعث میشه که یک موقعیتی برای اونها فراهم بشود که بتونن خودرو رو سرقت بکنن یا محتویات خودرو رو سرقت بکنن. اعمال پیشگیرانه خیلی خوبی ما اینجا داریم که باید حتما رعایت بشه. سعی کنیم کما اینکه در متون دینی ما تأکید شده که هیچ وقت به صورت تنهایی مسافرت نکنیم، مخصوصا بانوان محترم، این موضوع رو رعایت بکنیم، تا جایی که امکان داره به هیچ وجه تنهایی سفر نکنیم. اگر هم مجبور شدیم که تنهایی سفر بکنیم، حتما در ساعات روشن روز باشه و شب نباشه. و اگر شک کردیم به این که این فردی که میخواد ما رو به اصطلاح متوقف بکنه و مدارک از ما بخواد آیا پلیس هست یا نه، حتما قبل از توقف با پلیس 110 تماس بگیریم و اونها رو مطلع کنیم و از اونها به اصطلاح کسب تکلیف بکنیم. موضوعی که حائز اهمیت هست و باید مد نظر قرار بگیره این هستش که این افراد معمولا اعمال بسیار بسیار مشکوک آمیزی دارن و شک برانگیزی دارن. اون اعمالشون حاکی از اینه، مثلا شما ببینید که این افراد آیا با خودرو پلیس اومده و میخواد متوقف بکنه، شما رو مدارک بخواد یا نه. و اینکه یقین داشته باشید عزیزان، هیچ وقت هیچ ماشین پلیسی بدون تخلف کسی رو متوقف نمیکنه و مأمورین محترم انتظامی ما اگر گشت ایست بازرسی داشته باشن و همچین مواردی باشد، حتما اینو قبلا اعلام میکنن و همه افراد میدونن که این ایست بازرسی وجود داره. در حالت عادی به هیچ وجه جلوی هیچ ماشینی گرفته نمیشه و این باید حتما مد نظرتون باشه. و به محض اینکه دیدید که یه فردی میخواد ماشین رو متوقف بکنه، این مسائل رو مد نظر قرار بدید. صرف پوشیدن لباس نظامی مجوزی برای تفتیش خودرو یا مجوزی برای اخذ مدارک و اینها هیچ وقت نخواهد بود. نکته ای که بسیار بسیار مهم هست و باید این رو در نظر داشته باشیم، تفتیش ماشین ها حتما باید با حکم قضایی باشه و هیچ ماموری رأساً این کار رو انجام نمیده و یقین داشته باشید که حتما برای او این حکم قضایی هست. باید ما اینو دقت بکنیم، اون افرادی که با این نحو میخوان سرقت انجام بدن، اگر این موضوع در حیطه کلاهبرداری وارد بشه و تلقی بشه، تا 10 سال هم میتونه حبس داشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی مثل صحنه تئاتره و ما همه بازیگرای اون هستیم. شاید همه ما در طول مدت زندگیمون در حال اجرای نقش خودمونیم. پس خوبه که فوت و فن زندگی خوب و نقش مثبت بودن رو تو این صحنه یاد بگیریم، تا توی همین زمان محدودی که داریم نقشمون رو به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم. اگر توپق زدیم، اگر خراب کردیم، اگر مورد نقد قرار گرفتیم، حرکت اشتباهی داشتیم یا دیالوگی که باید رو در زمان مناسبی نگفتیم و یادمون رفت، بازم ادامه بدیم. زندگی هم مثل تئاتر به تمرین احتیاج داره.
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت، تا پرتو اهل بیت روشنگر ما اسلام، همیشه سایه اش بر سر ما.
پیام ولایت
در خط
یک وعده کوچک تحقق پیدا میکند، تحقق مییابد از سوی پروردگار. برای اینکه هر انسان اهل تدبری از تحقق این وعده کوچک اطمینان پیدا کند که اون وعده بزرگ تحقق پیدا خواهد کرد. اونجه که از موفقیت ها در طول تاریخ برای بشریت از طریق دین حاصل شده همون وعده های کوچکه، از جمله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی همی که از این وعده هاست. خدای متعال وعده داده بود که اگر مبارزه کنید، اگر صبر کنید، اگر به خدای متعال توکل کنید، در جایی که گمانش رو نمیبرید و امیدش رو ندارید به شما قدرت خواهیم داد. همین اتفاق افتاد. ملت ایران مبارزه کرد، صبر کرد، ایستاد، فداکاری کرد، از دادن جان دریغ نکرد. اتفاقی افتاد که هیچ کس تصورش نمیکرد. چی خیال میکرد در این منطقه بسیار حساس، در این کشور بسیار مهم، در مقابله با اون رژیم به شدت حمایت شونده از سوی قدرت‌های بین المللی، یک حکومتی به وجود بیاد، یک انقلابی به پیروزی برسه، اون هم بر اساس دین، بر اساس فقه، بر اساس شریعت؟ کی چنین تصوری میگه؟ هیچ کس. اگر کسی بگه من میدونستم اینجوری میشه، مگر از طرق غیبی کسی فهمیده باشه، اما محاسبات مطلقاً این رو نشان نمیداد. اما این اتفاق افتاد. فرددناه الی امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق. بدانیم اون وعده اصلی، اون کار بزرگ، اون هم اتفاق خواهد افتاد. این یک نمونه ای از اون چیزی بود که اتفاق خواهد افتاد. باید منتظر بود. این نگاه ادیان به پایان راه کاروان بشری نگاه بسیار امید بخشیست. حقیقتاً روحیه انتظار و روحیه ارتباط با ولی از ارواح نافدا و منتظر ظهور بودن، منتظر اون روز بودن، یکی از بزرگترین دریچه های فرج برای جامعه اسلامی است. منتظر فرجیم. خود این انتظار فرج است، خود این انتظار دریچه فرج است، امید بخش است، نیرو بخش است. از احساس بیهودگی، از احساس ضایع شدن، از نومیدی، از گیج و گمی نسبت به آینده جلوگیری میکنه، امید میده، خط میده. این مسئله امام زمان سلام الله علیه اینه و امیدواریم که خدای متعال ما رو به معنای واقعی کلمه از منتظران قرار بده و چشم ما رو به تحقق این وعده الهی روشن کنه.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا.